I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Get down, little Ann, really, and stay.
و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 123، علی آقا.
نام تمامی پرنده هایی را که در خواب دیدم برای تو در اینجا نشد، نام تمامی آنهایی را که دوست داشتم، نام تمامی اون شعرهای خوبی را که خواندم. تمامی گلها را در یک گلدان آبی برای تو در اینجا نوشتم، وقتی که می‌گذری از اینجا یک لحظه زیر پاهایت را نگاه کن. من نام پاهایت را برای تو در اینجا نوشتم.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و علی آقا 123مین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت فلایتیو به تاریخ 24 آذر ماه 1402 تقدیم شما میکنم. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما. در باغ کاشتم که شبان را خورشید پر می کند و روز ماه، و یک ستاره آزاد گشته از تمامی منظومه ها می روید از خمیره آن. آن را هم برای تو در اینجا نوشتم. در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من را از مرکز تهران در این روزهای پایانی پاییز و بارانی میشنوید و همراه ما در این پادکست هستید. ما را میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و باور بفرمایید که خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید میکسی از رضا براهنی از رادیو پلن.
ببخش، من سال هاست دور مندم از تو، اما همیشه هرچه در همه جا در شب یا روز دیدم و هر که را بوسیدم برای تو در اینجا نوشتم. تنها برای تو در اینجا نوشتم. دلبستگی حجم پرندگی درشتی در آشیان مانده از خستگی روح تمامی نگرانی در چشمهای منتظر متمرکز من رازهای اقوام در به در را برای تو در اینجا نوشتم.
حامی این قسمت ما فلایتیوه. قطر، دوحه، 22 دی ماه جام ملت‌های آسیا شروع میشه. یه سفری که هم فال و هم تماشا. از طرفی قرار تمام آسیا دور هم جمع شن تا قهرمان تازه رو پیدا کنن و از طرفی هم قطر تو چند سال اخیر با پیشرفت‌هایی که داشته واقعاً جذابه و کلی گردشگر داره. اگر علاقه مندین که بازی‌ها رو از نزدیک تماشا کنین، فلایتیو برای شما راه حل داره. میتونین بلیت‌های بازی و پکیج سفر به قطر رو از فلایتیو که نماینده رسمی فروش پکیج‌های جام ملت‌های آسیاست تهیه کنین. برای این کار زودتر به سایت فلایتیو یا لینکی که در توضیحات این پادکست وجود داره مراجعه کنین و پکیج بازی‌ها و سفر رو با بهترین قیمت ممکن به صورت تلفنی آنلاین بخرین. حامی این قسمت ما فلایتیو. ملت سلام، من محمد امین هستم و قربون شما برم، سایتون از سر ما کم نشه الهی. اومدم که یک توضیحی بدم راجع به این تور و سفرهای شهرهای مختلفمون که قسمت قبلی براتون اعلام کردم رو بیام یه توضیحاتی بدم. ما همچنان درگیر دریافت مجوز از اداره ارشاد و اماکن هستیم برای این اجراها، برای همین هنوز نمیتونیم به طور رسمی فروش بلیت رو برای این اجراها شروع بکنیم و اعلام بکنیم. برای همین در چند روز آینده از طریق همین پلتفرم پادکست و صفحه اینستاگرام و عرضم خدمتون که تلگرام و سوشیال مدیامون هر جا که هستیم یک اطلاعیه منتشر میکنم و نحوه فروش بلیت ها رو اعلام میکنم. اما خب از الان میتونم بهتون تاریخ قطعی سه تا شهر رو بهتون بگم. به امید خدا به هر بدون حرف پیش به امید خدا بدون حرف پیش هفتم دی ماه پنجشنبه ما بندر کنگان هستیم در خانه آهید، اقامتگاه آهید. دهم دی ماه شهر شیراز هستیم در کتاب فروشی آبی و 14 دی ماه اصفهان هستیم در هتل کریاس. بعد از اصفهان ما یک اجرا هم به احتمال خیلی زیاد در شهر رشت خواهیم داشت که تا این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز مکانش مشخص نشده که بتونم یه تاریخ بهتون اعلام بکنم. اما بعد از اجرای اصفهان حداقل 3-4 روز بعدش ما در شهر رشت هستیم و بعد از شهر رشت به عنوان آخرین مقصد این تور که اسمش رو گذاشتیم تور شهر من رادیو بندر تهران، ما آخرین اجرای دور اول این تور رو در شهر تهران خواهیم داشت، اون هم 3-4 روز بعد از اجرای شهر رشت. پس تا اینجا شد چی؟ شد هفتم دی ماه بندر کنگان خانه آهید، دهم دی ماه شهر شیراز در کتاب فروشی آبی و 14 دی ماه در شهر اصفهان هتل کریاس. خیلی زود میبینمتون. خیلی راه طولانی و سختی رو دارم میگذرونم تا بشه این اجراها رو به سرانجام رسوند و با یه حال قشنگ و یه برنامه پرکیفیت برسیم خدمتتون. قرار کلی بتره کنیم، یه بند موسیقی همرامه، غیر از یه بند موسیقی آدم ویژه‌ای قرار کنار من باشه و این برنامه رو دوتایی با هم اجرا بکنیم. برنامه ها رو در صد میبینم اتون. در چند روز آینده قول خواهم داد که یک اطلاعی در یک فایل صوتی در پلتفرم های پادکست منتشر میکنم و همه اطلاعات کامل و همه آنچه که قرار است اتفاق بیفته رو خدمتتون عرض میکنم. تا اون روز که من شما رو ببینم، روی ماهتون رو ببینم، دستاتون رو ببوسم و کلی کیف بکنیم کنار هم دیگه، دم شما گرم، قربونتون برم. آقای علی دایی سلام، من محمد امین چیتگران هستم و امیدوارم حالتون خوب باشد و چقدر خوشحالم که در این قسمت از شما حرف میزنیم. حالتان چطور است؟ چه خبر؟ احتمالاً یادتان نمیآید. اصلاً چرا باید یادتان بیاید؟ چند سال پیش بود، سال 95 بود بگمانم، آمده بودم پالادیوم. حتی یادم نیست چرا آمده بودم آنجا. رفته بودم طبقات بالا و موقع برگشت در آسانسور وقتی تنها ایستاده بودم، دیدم در باز شد و شما داخل شدیم. نیشم باز شد و بهتان سلام کردم. شما به من دست دادید و قربان صدقه هم رفتیم. سرم را انداختم پایین و چشمم خورد به ساعت پرزرق و برق شما و نیشم بسته شد. اصلا نمیدانم چه فرایندی در مغزم رخ داد که بهتان گفتم آقای دایی، من اگه این ساعت شما رو داشته باشم تمام مشکلات زندگیم حل میشه. شما خندیدید و نمیدانستم دیگر چه بگویم. حتی آن لحظه ازتان توقع داشتم شبیه قهرمان قصه ها ساعت را از دستتان در بیارید و داخل دستانم بگذارید و دستم را مشت کنید، بعد من بیایم یک چیزی بگویم، شما بگویید به هیچی فکر نکن. اما زهی خیال باطل. آسانسور ایستاد، شما خنده کنان با من خداحافظی کردید و رفتید. آنقدر از دست خودم و شما و حرفی که زده بودم هرسی شده بودم که جلوی آینه ایستادم و ادایتان را درآوردم و خطاب به خودم گفتم نه اینجا نمیتوانم ادایتان را در بیاورم، ولی از زبان شما خودم را خیلی دلداری دادم. حالا خیلی سال از آن موقع گذشته و من دیگر آن مشکلات را ندارم. حتی بارها با خودم فکر میکردم اگر علی دایی قرار باشد هر چند وقت یک بار یک تکه از وسایلش را به دیگران ببخشد که از زندگی منفک میشود. همه اینها را گفتم که بگویم لقب شهریار خیلی به شما میآید و من و تیم رادیو مندر تهران خیلی خوشحالیم که در این قسمت از شما میگوییم و قربان صدقه ایتان میرویم. کسی چه میداند؟ شاید شما را دوباره اتفاقی جای دیدم. این بار اگر ببینمتان حتما محکم بغلتان خواهم کرد. قربان شما، سایه شما از سر ما کم نشود.
میشه مشتاق تو ماشده بوی تو بازی بره
در هیاهوی استادیوم چشمم به تابلوی تبلیغاتی کنار زمین بود. اولین بار بود که می رفتم استادیوم و از یک جایی به بعد چشمم به تابلوی تبلیغاتی کنار زمین بود. قبلش هم درست نمی توانستم مسیر توپ و بازی را پی بگیرم و بفهمم چی به چی هست. عادت کرده بودم به تماشای فوتبال کارگردانی شده از تلویزیون. وقتی هیاهو بالا می گرفت می فهمیدم اتفاق حساسی در جریان است. من هم همراه جمعیت فریاد می کشیدم قبل از اینکه چشمم فقط به تابلوی تبلیغاتی کنار زمین باشد. بعدش دیگر ساکت بودم و چشمم نرگس یک دریا گریه کرده بود. گریه کرده بود وقتی بهش گفته بودم که می خواهم بروم استادیوم. می خواهم با مرتضی و شهرام دوستش بروم استادیوم. برای اولین بار با برادرم و دوستش بروم استادیوم و بازی کوپداغ و پرسپولیس را از نزدیک ببینم. گریه کرده بود که نمیتواند با ما به استادیوم بیاید و بازی پرسپولیس و بازیکنان محبوبمان را از نزدیک ببیند. با حق حق گفته بود اون همه آدم میتونن برن استادیوم، مرتضی میتونه بره، اون نمیدونم کی دوستش. گفته بودم شهرام. حالا هرچی، اون شهرام میتونه بره، تو میتونی بری، فقط من نمیتونم بیام. این ظلمه. وای خدایا این ظلمه. من دلم میخواد بیام بازی ها نزدیک ببینم. گفته بودم گریه نکن دیگه. یه عالمه دختر دیگه هم هستن که دلشون میخواد بیان ولی نمیتونن. تو که تنها نیستی. و نرگس باز گریه کرده بود و پا به زمین کوبیده بود. دلم میخواست بهش بگویم حالا که تو نمیتوانی بیایی من هم نمیروم. اما نتوانسته بودم. بچه بودم و خیلی دلم میخواست بالاخره من هم بروم استادیوم و یک بازی پرسپولیس و بازیکنانش را از نزدیک ببینم. سالها گذشت و بزرگ شدیم. آنقدری که بتوانم پا بگذارم روی میل و خواسته شدیدم و بگویم تا دخترها نتوانند بیایند استادیوم من هم نمیروم. هرچند دیگر خبری از نرگس ندارم و نمیدانم هنوز هم همانقدر دلش میخواهد برود استادیوم یا نه. با هم تصمیم گرفته بودیم پرسپولیسی شویم. انتخاب مهمی بود. آن زمان هر کسی در سن و سال ما باید انتخاب میکرد که استقلالی باشد یا به قول آن روزها طرفدار پیروزی. ما مهمترین انتخاب زندگیمان را با هم کرده بودیم و طرفدار پیروزی شده بودیم. پرسپولیس یا پیروزی آن روزها یک تیم کهکشانی پرستاره بود. احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، مجتبی محرمی، رضا شاهرودی و مهرداد میناوند همه در پیروزی بازی می‌کردند. نرگس می‌گفت دخترای مدرسه‌مون خبر ورزشی می‌خرن به خاطر عکسای رضا شاهرودی و میناوند. شاهرودی و میناوند کراش دخترهای مدرسه بودند. با اینکه آن روزها کسی نمیدانست کراش یعنی چه، یعنی دخترها کراش داشتند، فقط اسمش کراش نبود، هیچ اسمی نداشت، فقط بود. قوی و پرفشار هم بود. هنوز مانده بود تا زمانه فراگیری اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که هر ساعت و هر لحظه بتوانند از بازیکنان محبوبشان خبر داشته باشند، از اینکه کجا بودند، چه کردند، چه خوردند و تنها راه ارتباط و خبر گرفتن فقط همان روزنامه‌های ورزشی بودند. آن روزنامه‌ها هم عکس‌های بازیکنانی که بیشتر برای دخترها محبوب بودند را در صفحات وسط بزرگ چاپ می‌کردند که فروششان برود بالاتر. ولی ما روزنامه‌ها را به خاطر علی دایی و پرسپولیس می‌خریدیم و توی زیرزمین خانه ما یا خانه نرگسین‌ها با هم می‌خواندیم. بعدش نرگس روزنامه‌ها را توی اتاقش زیر تختش نگه می‌داشت. نمیدانم بعد از اینکه از آن محل اسباب کشی کردند و رفتند، روزنامه ها روزنامه‌ای که آن روزها آنقدر برایمان مهم و عزیز بودند و یادگار پرسپولیس دهه 70 و نوجوانیمان بود، چه کار کردند با آنها؟ نمیدانم. نرگس با بغض گفته بود نمیخواهد آن بازی را از تلویزیون ببیند. نمیخواهد ببیند آن همه آدم و از جمله من توی استادیوم آزادی هستند و می توانند بازی پرسپولیس را از نزدیک ببینند و او نمی تواند. اگر بازی را از تلویزیون نگاه می کرد، شاید من را که روبروی جایگاه روی سکوهای سیمانی کنار برادرم مرتضی و دوستش شهرام نشسته بودم، لابلای جمعیت می دید. قبل از شروع بازی، بازیکنان به طرف تماشاچیان گل پرتاب کردند. عابدزاده و دایی گلهایشان را به سمتی پرتاب کردند که ما نشسته بودیم، اما هیچ کدام از آن گلها نصیب من نشد. نشد که ببرم برای نرگس و بگویم این گل را از دست خود علی دایی گرفتم و برایش بردم. حسرت به دلم ماند. آن بازی، اولین بازی که نزدیک می دیدم و نمی دیدم، بدون گل و 0-0 تمام شد. اگر مشتبه محرمی تنها پنالتی بازی را گل می کرد، یک هیچ بازی را می بردیم. اما محرمی پنالتی را گل نکرد و تنها گل‌های بازی همانهایی بودند که به سمت تماشاگران پرتاب شدند. اما از یک جایی به بعد چشم من به تابلوی تبلیغاتی کنار زمین بود. از جایی که علی دایی از ناحیه صورت مصدوم شد و یک پک یخ گذاشتند روی بینی آسیب دیدش. او با همان پک یخ می دوید و بازی می کرد. کمی که گذشت پک یخ را از روی صورتش برداشت و پرت کرد کنار زمین. باز همان سمتی که ما نشسته بودیم. یخ خورد به تابلوی تبلیغاتی آهنی کنار زمین و دنگ صدا کرد. از آنجا به بعد چشم من نه به خود تابلوی تبلیغاتی که به پک یخی بود که کنار تابلو افتاده بود. در خیالات کودکانم فکر می کردم چقدر خوب می شد اگر می توانستم بروم توی زمین و آن پک یخ را بردارم و بگیرم توی دست هایم. بعدش ببرمش برای نرگس. یادگاری از علی دایی. اما شدنی نبود و پک یخ تنها یادگاری که از علی دایی می توانستم داشته باشم و رویای کودکانه که می توانستم با نرگس شریکش شوم توی میدان جلوی چشمانم ذره ذره آب شد. روایتی با عنوان گل و یخ نوشته هانی کسایفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید توبیا از میترا رهبر.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تحال بخشی از سیستم ایمنی و لنفاوی بدن است که در تولید فرایندهایی مانند تولید گلبول‌های سفید نقش دارد. اختلال در عملکرد این عضو می‌تواند مربوط به آسیب‌های مستقیم یا بیماری‌های زمینه‌ای باشد. این یعنی اگر با تحال کاری نداشته باشید، برای خودش یک جای بدن جا خوش می‌کند و به کار خودش می‌پردازد. اما وقتی تحال آسیب ببیند که در اکثر موارد در اثر ضربه‌های شدید در تصادفات و اینهاست، آدم درد شدیدی را تحمل می‌کند که ممکن است از توانش خارج باشد. خیلی سال پیش هنوز معنی فن کسی بودن را نمی‌دانستند و روی کسی کراش داشتن اصلاً آخرین مفهومی بود که به ذهن کسی می‌توانست خطور کند. در یک مهمانی خانوادگی در یک عصر جمعه تصمیم گرفته شد که پدر بزرگم را در فامیل علی دایی صدا بزنند تا با دایی علی یعنی دایی پدرم اشتباه گرفته نشود. دایی علی تا وقتی زنده بود هر وقت می آمدند خانه پدر بزرگ از خاطرات جوانی هایشان توی لاله‌زار و کافه رفتن هایشان تعریف می کرد، چون از بچگی با هم بزرگ شده بودند و بعد از ازدواج مادر بزرگ و پدر بزرگم دیگر به قول خودشان خانه یکی بودند. همین شد که دایی علی که مرد، مام بزرگم هم از غصه‌اش زود تسلیم مرگ شد و پدر بزرگ طفلی من تنها ماند. روزی که بابام با استراب و دودلی رفت توی آشپزخانه که با مامان راجع به آوردن علی دایی به خانه من صحبت کند، هیچ وقت یادم نمی رود. من از دور داشتم نگاهشان می کردم، چون خیلی دوست داشتم این صحبت به نتیجه برسد و مامان مشکلی با آمدن پدر بزرگم به خانه ما نداشته باشد. بابا حرفایش را که زد سرش را خم کرد و گریهش گرفت. با دو تا انگشت فاصله بین دو چشم و بالای بینیش را گرفت، ولی غم روی شانه‌اش آنها را خموده نشان می داد. با اینکه احتمالاً مامان مثل هر زن دیگری دلش می‌خواست خانه و زندگیش کامل در اختیار خودش باشد و هیچ وقت مجبور نباشد از فردی که در ابتدای کهنسالی است نگهداری کند، چون من و برادرم به اندازه کافی برایش درد سر داشتیم، اما دست گذاشت روی شانه بابا و سرش را خم کرد و از زیر دست پدرم نگاهی به او انداخت. صدایشان را نمی‌شنیدم، اما اینکه در انتهای مکالمهشان بابا محکم مامانم را بغل کرد نشان می‌داد مامان مشکلی با آمدن علی دایی به خانه من نداشته باشد. از خوش اقبالی من، اتاق پدر بزرگ درست کنار اتاق من بود و می توانستم هر زمان که دلم می خواست بروم پیشش. آن موقع ها من 8 سالم بود، تازه داشتم توی مدرسه با هیجان فوتبال آشنا می شدم و توی خانه هم دنبال روی برادرم بودم که کدام بازیکن را بیشتر دوست دارد. به عنوان یک دختر خیلی بیشتر از آن چه کسی توقع داشته باشد از فوتبال سر در می آوردم. حتی بدتر که همه عاشق میناوند و نیکبخت واحدی و رضا شاهرودی می شدند، من بیشتر از همه برایم تکنیک مهم بود و برای همین از ابتدا عاشق یک فوتبالیست بیشتر نبودم. علی دایی. بابا بزرگ که آمد خانه ما اوایل خیلی تو خودش بود، با اینکه ذاتاً آدم غمگینی نبود و بابا مدام سعی می‌کرد هوایش را داشته باشد، اما بالاخره تغییر بزرگی بود که از خانه خودش کوچ کند تو یک اتاق از خانه ما. مامان 2-3 روز اول حال و هوای غریبی داشت. بعدن که بزرگتر شدم بیشتر حال آن روزهایش را درک کردم، اما آن موقع ها نمی فهمیدمش. با با بزرگ عکس دایی علی و مامان جون را زد به یک طرف دیوار اتاق و طرف دیگر یک کتابخانه جمع جور و کنج اتاق هم تلویزیون رنگی 14 اینچی که تازه خریده بود را گذاشت روی میز تلویزیون چوبی قهوه‌ای رنگ. بابا برایش یک دستگاه ویدیو گذاشت و چند تا فیلم VHS که هر وقت دلش می‌خواهد برای خودش تماشا کند، اما کمتر دیدم که فیلم بگذارد و تنها ببیند. بازی‌های آسیایی 1994 بود که توی بازی‌های نهایی ایران افتاد به بحرین. توی مدرسه همه از اینکه بحرین تیم خوبی هست یا نیست بحث بود، اما همه می‌دانستند بازیکن‌های بحرینی حرکات خشنی از خودشان نشان می‌دهند و تا حالا چند بار با این حرکات پنالتی گرفتند و فلان و بهمان. آن روز برادرم قرار بود بازی را با دوستانش ببیند و مامان چون حالش زیاد رو به راه نبود و دراز کشیده بود، با بزرگ به هم گفت که میتوانم فوتبال را توی اتاقش و با او ببینم. بعد از چند دقیقه پدرم هم به ما ملحق شد. از هیجان تماشای بازی کل مدرس را روی پا ایستاده بودم. پدر بزرگ هم از هیجان من هیجان زده شده بود و یکی دوبار مرا بوسید و گفت بشین دخترم خسته میشی. اما بعد خودش و پدرم هم ایستادند و ستایی می پریدیم روی هوا و تماشای آن بازی هنوز و همیشه برایم مرور یک خاطره لذت بخش با پایان باز ماند. 20 دقیقه مانده بود به پایان بازی که تو یک گیرودار و در یک چشم به هم زدن وقتی علی دایی پرید هوا که توپ را بفرستد توی دروازه، دروازه‌بان ناجوان مرد بحرین با لگد کوبید توی پهلویش. علی دایی نقش زمین شد. نفس توی سینه ما سه نفر حبس شده بود. دیگر نمیتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. در اتاق با بزرگ را بسته بودیم که مزاحم استراحت مامان نشویم. همه تعویض‌ها انجام شده بود و علی دایی یا باید میرفت و بازی 10 نفره ادامه پیدا میکرد یا میماند و با یک دست به پهلو باز هم میجنگید و جنگید. تا آخر بازی هم یکی دوتا ضربه زد که اگرچه گل نشد، اما همین که تلاشش را با آن وز کرد برای همه ما ستودنی بود. آن موقع ها تا یک خبری بیاید و بفهمیم چه بر سر مهاجم بازی آن شب آمده ممکن بود چند روز طول بکشد. فردا توی مدرسه هم همه وقوعایی بود. بچه ها هر کدام نظری می دادند تا اینکه بعد از 2-3 روز وقتی خسته از مدرسه به خانه برگشتم، علی دایی صدام زد که بروم توی اتاقش. باورم نمی شد. 2 تا پوستر از علی دایی واقعی را چسبانده بود به دیوار بالای تلویزیون. گفت این جوان اسطوره است. گفت که چقدر خوشحال است توی فامیل هنوز هم صدایش میزنند علی دایی. با بزرگ جان دوباره گرفته بود. روزنامه را به هم نشان داد و گفت بخوانم. با همان سواد دوم ابتدایی خواندم. علی دایی تحت عمل جراحی قرار گرفت. بعد بقیه خبر را با بزرگ برایم خواند. گفت آن شب علی دایی با تهال پاره بازی کرده و این یعنی 20 دقیقه درد مطلق را تحمل کردن برای نباختن و کم نیاوردن. از آن موقع تا وقتی با بزرگ زنده بود هر وقت هر جا کم آوردم یادم انداخت که باید جنگید. علی دایی خانه ما هر بار که باهاش حرف می زدیم می گفت آدم باید تا آخر بازی کنه، حتی با تهال پاره.
من رندم که نامم بی قلندر، نخوان دیرم نمان دیرم نلنگر، چو روزایو بگردم گردگی تی، چو شوایو بخشتی وانهم سر، من رندم که نامم بی قلندر، نخوان دیرم نمان دیرم نلنگر، چو روزایو بگردم گردگی تی، چو شوایو بخشتی وانهم.
روایت شنیدید با عنوان تا آخر بازی نوشته شیما ترابی و آنچه که حالا میشنوید قلندر از بابک خانقلی.
من دل داده بی خانمانو، من حسرت نصیب سخت جانو، من افتاد خارم در بیابان که چون بادی وزد هر سو روان. که در هر ملک و هر شهری قریبم، نبا روزی که آیی بر سرمون، ببینی مرده از هجر حبیبم.
کمتر از 3 ماه تا تولد 8 سالگی هم باقی مانده بود. آخرین روز خرداد سال 1369 بابا و مامان با خواهر کوچیکه رفته بودن شاهرود و فقط همین اندازه یادم میاد که استثناءن کسی نمرده بود که به خاطرش پاشن برن. عروسی دختر یکی از فامیل هامون بود که اونم اول قرار بود شهریور جشن بگیرن، ولی چون عمه داماد حالش خوب نبود از ترس اینکه مبادا بمیره انداخته بودن جلو. واسه همین امتحانات جفت داداشام هنوز تموم نشده بود و مامان و بابا خودشون رفتن. منم که دیدم خونه با داداشام بیشتر خوش میگذره، به اصرار مامان رو راضی کردم و موندم. خدایا چه زود گذشت، اون عروس و داماد الان نوه هم دارن. خونکی شب از پنجره اتاق نشیمن میومد داخل. صدای کمزور جیجیرک ها تنها چیزی بود که سکوت شب رو برای چند ثانیه میشکست. نه خبری از گمگم پاهای همسایه طبقه بالا بود، نه دعوای زن و شوهر همسایه کناری و نه بوق و دزگیر ماشین. واقعا ما دهشستی ها که توی اون خونه و محله ها بزرگ شدیم چطوری به این سبک زندگی عادت کردیم؟ ساعت حدوداً 1 صبح بود. لامپ چراغ مهتابی نیم سوخته بود و چشمک میزد و هر چند ثانیه یک بار نورش میافتاد روی دیوار کنار تلویزیون سیاه و سفید مبله گراندیک که 6 تا پای کوتاه و بلند بهش تکیه زده بود. من کنار دوتا داداشام که یکی 5 سال و یکی 10 سال ازم بزرگتر بود دراز به دراز افتاده بودم روی زمین و فوتبال تماشا می کردیم. برزیل و اسکاتلند، جام جهانی 1990 به میزبانی ایتالیا. شروع یک عشق بود. عشقی که روز به روز آتشش تندتر و با بالا رفتن سن و سالم به جنون تبدیل شد. اغراق نیست اگه بگیم جاودانه ترین عشق، عشق به فوتباله. این حد از وفاداری رو کجا میشه پیدا کرد؟ آدم ممکنه همسرش رو که عمری عاشقش بوده رو عوض کنه، اما ندیدم تا حالا کسی تیمش رو عوض کنه. وفاداری از این بالاتر؟ عشق به فوتبال برای من از اون شب تلخ شروع شد که خوب یادم مونده. تلخ چون یکی از ناگوارترین فجایع تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاد. ای لعنت که برای ما مردم ایران همیشه وسط خوشی هم از آسمون بلا میباره. وقتی همه مشغول تماشای فوتبال بودیم، زلزله مهیب شهر رودبار رو لرزوند و ده ها هزار نفر از هموطنان نازنینمون زیر آوار موندن. هیچ وقت اون شب رو یادم نمیره که چطور مردم وسط تماشای فوتبال به محض شنیدن خبر سراسیمه ریختن تو کوچه و با هم صحبت میکردن. بازار شایع و اخبار داغ شد. یکی از همسایه ها که همونم خبردار نشده بود یهو داد زد گل. دقیقه 81 برزیل گل زد و من دویدم توی خونه و حرکت آهسته رو تماشا کردم. عشق به فوتبال برای من از اون صبح تلخ شروع شد. چند ماه بعد مهر ماه سال 1369 پکن میزبان مسابقات آسیایی بود و تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار بعد از انقلاب قهرمان شد. گل مرحوم سیروس قایقران به کره جنوبی در نیمه نهایی و ضربات پنالتی بازی فینال احمد رضا عابدزاده و دفع پنالتی های حریف و قهرمانی دور افتخار به همراه سرمربی تیم علی پروین، همه اینها از من و هم نسلی هام عاشق و پیگیر کننده دیوانوار فوتبال ساخت. دوران شکست های تیم ملی اما خیلی زود از راه رسید. باخت مقابل ژاپن در جام ملت های آسیای 1992 و حذف در مرحله گروهی و حمله بازیکنان تیم ملی به جمال شریف داور بازی که هنوز وقتی اسمش رو میشنوم مخم سوت میکشه. اینقدر که مرتیکه تو اون بازی علیه ما سوت زد. بعد تورنمنت هم که خیلی از بازیکنان ایران محروم شدن و همه اینها خبر از نزدیک شدن به پایان نسلی رو میداد که هیچی از فوتبال به دست نیاورد. نسلی که به قول خودشون مرامی فوتبال بازی میکردن، نه واسه پول و شهرت. دو سال بعد اما تیر خلاص به نسل اواخر دهه 50 و 60 با حذف در دور مقدماتی جام جهانی 1994 زده شد. کم کم داشتیم بزرگ می شدیم ما دهه 60. اوج ناامیدی از شکست های متوالی تیم ملی ما رو رسوند به سال 1996. نسل جدیدی که خیلی ها نمی شناختیمشون اما زود تو دلمون جا باز کردند. هرچند بازی اول رو به عراق باختیم اما از بازی دوم معجزه یکی پس از دیگری از راه رسید. برد تایلند و شادی خاص مرحوم میناوند. پیروزی 3-0 مقابل عربستان و اون شکست 6-2 عجیب و غریب کره جنوبی نسل جدید فوتبال رو به اوج محبوبیت رسوند. هرچند طبق معمول قدم آخر کم آوردیم و در نهایت سوم شدیم و حسرتش تا سالها به دلمون موند. اما دختر و پسر برای تک تک بازیکنها می مردن. البته جز استاد اسدی و نعیمه صدافی. پسترهای بازیکنها رو به دیوار اتاقها می چسبوندیم. توی مدرسه عکساشون رو رد و بدل می کردیم. دخترها قش و ضعف می رفتن براشون وقتی هنوز کلاش زدن مد نبود. بین این نسل اما یک نفر از همون اول یه طور دیگه دلها رو بود. مردی با سبیلهای کلفت پشت لبش، که 109 مرتبه با لباس تیم ملی ایران دروازه حریفان رو فرو ریخت و سالها آقای گل دنیا رو ردک میکشید. مردی که هر بار با میمهری مورد انتقاد قرار گرفت قوی تر برگشت. مردی که تبدیل به شناسنامه فوتبال ایران شد و شهریار لقب گرفت. مردی که زیر فشار و توهین به خودش و خانوادش کنار مردم ایستاد. 24, 25, 26 آبان وقتی کمتر کسی جرأت حرف زدن داشت به اعتصابات پیوست و دلمون رو گرم کرد. علی دایی. از اریک کانتونا شاه اولترافورد پرسیدن بهترین گلی که زدی کدوم گل بود؟ پاسخ داد گل نبود. پاس گلی بود که با بیرون پا به دنیس اروین دادم. در جریان بازی تاریخی با استرالیا همه گل خداداد رو دیدن و هنوز در موردش حرف میزنن. من اما هر بار به کنترل توپ و پاس استثنایی علی دایی خیره میمونم و به نگاهش به کمک داور بعد از گل که مطمئن بشه آفساید نبود. همه ی ضربات استثنایی سر و شوت‌های غیرقابل کنترلش رو به یاد میارن و در موردش صحبت میکنن. من اما به یک بازی کامل نشستن روی نیمکت فینال قهرمانان اروپا در لباس بایر مونیخ فکر میکنم. همه درباره قهرمانیش در قامت بازیکن مربی سایپا و شکست‌هاش وقتی سرمربی پرسپولیس بود بحث می‌کنن. من اما به کمک بزرگی که به زلزله زدگان کرمانشاه کرد فکر می‌کنم و صدها بلکه هزاران فعالیت انسان دوستانه‌ای که به عناوین مختلف به زندانی و ساختن مدرسه و کارهای عام‌المنفعه دیگه‌ای کرد. علی دایی، مردی که با تمام حواشی و گاه از کوره در رفتنهاش هیچ وقت اهل خودنمایی و شعاف نبود. مردی که بنابر وصیت پدرش با سیاسیون و یقه سفیدها نشست و برخاست نکرد. مردی که باج به هیچ کس نداد و گردن خم نکرد. علی دایی، مردی که اشتباه کم نکرد. ممنون علی دایی. ممنون بابت تمام سالهایی که به ما متعصبانه با عشق شادی هدیه دادی. ممنون حتی بابت شکست هایی که داشتی. ممنون بابت اینکه کنار ما بودی. برای ما تو نه پهلوونی نه فرازمینی، تو خود خود مردمی، خود خود مردم.
تمام مرا تو به دنیا نشاندی، مرا با نگاه به فردا کشاندی، مرا با دو دستی که افسانه میچینی، تو از دامن شب رویا رساندی. تمام حضورت سحرگاه روشن، تو از لحظه های رهایی رسیدی. اگر لحظه لحظه مرا شعر تو بر صورت شب سحر می کشیدی. به تو آسمان هم هوا می سپارد، به تو قاصدک سفر می سپارم. ببین آخرین راوی قصه عاشقانه، تمام دلش را به تو می سپارم.
روایتی با عنوان فوتبال عشق جنون نوشته نوید نوروزی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید قاصدک از وصال علوی.
تمام حضورت سحرگاه روشن، تو از لحظه های رهایی رسید. اگر لحظه لحظه مرا شعر غم بود، تو بر صورت شب سحر می کشیدی.
نامه به عشق تریاکی 123
این اسمش از شورا یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آب های جون نامیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیامد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متولد می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شر.
عزیزترینم، چه پاییز عجیبی رو به اتمام است. نه چنان باران بارید که زیرش خیس خیس شویم و نه مثل سالهای گذشته برف خیابانها را بند بیاورد. طبیعت هم با ما قهر کرده. آنقدر هوا گرم بود که لباسهای زمستانی هنوز توی کمد جا خوش کردند. با این حال دو روزی است کمی هوا سرد شده. دیروز که هوا ابری و سرد بود یاد دستهای سرد تو افتادم، دستهای کوچک تو که خیلی زود در هوای سرد یخ میزند. انگشتان ظریف و مهربانت را به یاد میآورم که آخرین بار دور درخت چنار حلقه کردی. آخرین بار که دیدمت پاییز اینگونه دلگیر نبود. برگ‌های چنار چنان ریخته بودند که اگر بین آنها قدم می‌زدیم تا زانو در برگ فرو می‌رفتیم. در کوچه باغ‌های متروک ردیف چنارها را که دیدی چشمانت از شادی برق زد. من غم چشمانم را پنهان می‌کردم. من غم صدایم را پنهان می‌کردم. من غم وجودم را پنهان کردم که تو را ببینم. هرچه هست در این جهان و هرچه باشد تو جهان و دنیای منی. در دنیای ما ساعت غروب بود. کنار درخت ها ایستادیم. ردیف درخت ها شگفت زده ات کرد، مثل هر بار که از دیدن غروب و ماه و پرنده و ستاره شگفت زده می شوی. تو شگفتی زندگی منی. اگر شگفتی نباشد چطور آدمی زندگی کند در این دنیای مدرن و سری که هیچ کس از هیچ چیزی شگفت زده نمی شود؟ که هیچ چیزی در این دنیا عجیب نیست، اما عشق تو شگفتی زندگی من است و من با همین زنده ماندم. تو چنار را بغل کردی و من سیگار را از جیب بیرون کشیدم و فندک زدم. تماشایت کردم. چشمانت را بسته بودی و انگار درخت موجودی زنده باشد. دوستش داشته باشی یا حتی عاشقش باشی. طوری بغلش کرده بودی انگار همین حالا در گوشت گفته بود عاشقتم. تا تماشای لبخندت برایم کافی بود. آرام نفس می کشیدی. صحنه عجیبی بود. ماه کامل نقره‌ای بالای شاخه های بی برگ چنار طلوع کرده بود. نمی دانستم تو را تماشا کنم یا ماه را. در یک لحظه دو تا ماه در چشمانم می دیدم. سیگار دیگری روشن کردم. چشمانت را بالاخره باز کردی و دستهایت را باز کردی و سیگار روشن را از من گرفتی. اینجور وقتها دلت می خواهد شعر بخوانی. مثل همان شب که در آغوشم بودی و خواندی، همه عمر بر ندارم من از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. شعر ما را به هم پیوند می دهد. چند بار که برایم شعر خواندی، صدایت عمق جانم را آتش زده و برای چندمین بار عاشقت شدم. چند بار تصمیم گرفتم زبان مادری تو را یاد بگیرم تا بتوانم معنی شعرهای ترکی که میخوانی را بفهمم. اما وقتهایی که تو با لهجه دلنشین ترکی شعر میخوانی، من محو کلامات و تنین و آهنگ شعر میشوم. آن روز غروب هم خواندی. از شاعران مختلف، از آدمهایی که از عشق گفته بودند، از دوری و از تنها ماندن و جدایی، که به همه زبانها عشق نیرویی است که جان و تن آدمی را شگفت زده می کند. صدایت میان سکوت چنارها می پیچید. ایلهان برک میگه اگر بگویم نرو، چه چیزی تغییر می کند؟ کسی که عاشق است آیا به فکر رفتن می افتد؟ عزیزم، وقتی گفتی فکر رفتن صدایت لرزید. سیگار را دود نکرده به من برگرداندی و پشتت را به من کردی. اشکهایت بند نمی آمد. پشت سرت راه افتادم. می خواستم شعر خواندنت که تمام شد در آغوشت بکشم و بگویم تو تنها کسی هستی که آرامم می کند. تو تنها کسی هستی که دلتنگت می شوم. تو تنها کسی هستی که دلم نمی خواهد تا ابد برود. اما زبانم بند آمد. چشمانت از اشک برق زد. کلمه ها درونم غرق شدند. مثل ماهیگیری شدم که تور ماهیگیری خالی نصیبش شده. نامت را صدا کردم. دستم را روی شانه‌ات گذاشتم و در هم فرو رفتم. میان چنارها و برگ‌ها و صدای قارقار کلاغان و هق هق تو که بند نمی‌آمد، تنگ در آغوش گرفتمت. مگر می‌گذارم بروی؟ مگر می‌گذارم تو را تازه پیدا کردم؟ چه قرارها و جایهایی که می‌خواهیم با هم برویم؟ چه مزه های تازه ای که می خواهیم با هم کشف کنیم؟ می خواهیم به جهان شعرهای جدید و داستانهای تازه عاشقانه اضافه کنیم؟ مگر می شود تو نباشی؟ مگر می شود تنهایی زندگی کنم؟ آرام شدی، آرام شدی. تن تو شگفت انگیز است. هر دو در تاریکی به نورهای کوچک و بزرگی که از دور روشن می شد خیره شدیم. شب آغاز شده بود. شهر پیدا بود. زندگی شبانه شروع شد. دستان سردت را توی جیب پالتویم فرو بردم و لبهایت به خنده باز شد. عزیز دلم، منتظرم فردا باران ببارد که برایت بخوانم وقتی بارون میاد چجوری صدای چلچله ها رو برات معنی کنم. منتظرم برف ببارد. منتظرم هوا سردتر شود. لباس های زمستانی را از کمد بیرون بکشم و شانه به شانه تو قدم بزنم. شانه به شانه عشق. منتظرم میمانی.
من تنها میمانم روی سر، جای پاهای تو من بیهوده می میرد در سینه دل و خبر می دهد از جدایی. آبی آسمان چه غمگین است، قلب من سنگ سر زمین است. آنچه من از عشق فقط این است که تو دیگر هرگز نمیایی.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید دلهای بی آرام از فریدون فرخزاد.
تنها میمارم روی ساحل جای پاهای تو منده در گل بیهوده میمیرد در سینه دل و خبر میدهد از جدایی آبی چه غمگین است قلب من سنگ سخت زمین است آنچه من از عشق فقط این است که تا دیگر هرگز نه
این پایان قسمت 123 رادیو بندر تهران هست که با عنوان علی آقا با حمایت فلایتیو منتشر شد. شما میتونین بلیت بازی ها و پکیج سفر به قطر رو از فلایتیو که نماینده رسمی فروش پکیج های جام ملت آسیاست تهیه کنین. برای این کار زودتر به سایت فلایتیو یا لینکی که در توضیحات این پادکست وجود داره مراجعه کنین و پکیج بازی ها و سفر رو با بهترین قیمت ممکن به صورت تلفنی و آنلاین تهیه کنید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان، هانیه بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. در ادامه چه باشد از محسن نامجو را می‌شنوید. قسمت بعدی ما 8 دی ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 24 آذر ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
چه باشد اگر مرگ در من بخسبد، چه باشد اگر دست من در چه مصبت، نمی بود اگر هستم از بطن نصرت، دگر شفانی نروید نرسته. چه باشد اگر خلق دراب چیده چپ و راست چپ زیه برخواب دیده، نداند کسی داینا آسر ندیده، خدا توی در بین آن دل بگیمیده. چه باشد اگر مرگ در من نروید، دگر هیچ کس راز خود بر نگوید، دگر دست بیچاره من نخواهد که نیزینه سر مگو را بجوید، که نیزینه سر مگو. مگو را به جویم چه باشد اگر حال من بد نمی بود و خوش هم نمی بود و اصلا نمی بود به هریا آخده سست سر تا به پایم صد ارکستر بادی غمگین نمی بود صد ارکستر بادی غمگین نمی بود باشد اگر مرگر من به خسبت چه باشد اگر دست من بچه مصبت نمی بود اگر هستم از بطن نصرت دگر عشق فانی نروید نرسته چه باشد اگر مرگر من به روید دگر راز خود بر نگوید دگر دست بیچاره من نخواهد که لیزی سر مگو را بجوید شنی شد اگر دست الطاف فانی به فن بر کشانند برده یمانی به لحن خوشایند گوش میانی نوازش زند مشت محسن نمانی نوازش زند مشت محسن نمانی
دوری و رنگ فاصله زاده از من سینه فرای خون مختر آید ستن
به هر یا
از جور خیر زهن بداید مجور در حول و حوش خاجه
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.